دستوراتش را به اون نبی. نبی هم عرض کردیم که نبی از نبأ میاد به معنی خبر، و خود نبی خبر آور از عالم غیبه، منتها خبر خاصی داره به بشر ابلاغ میکنه. و خب آخرین شریعت، شریعت محمدی بوده و محمد پیامبر آخر الزمان هم هست.
بله.
و بعد از اون هیچ شریعت دیگه‌ای به وجود نیومد. این جنبه علل خلقی که ابلاغ احکام دین میکنه و دعوت ظاهری هست، اینو بهش میگن مقام اسلام، که افرادی که میخوان به این شریعت روی بیاورن با گفتن یه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن رسول الله مسلمان میشن و در جرگه مسلمانان قرار میگیرن و حقوقی پیدا میکنن از لحاظ ازدواج در اسلام، ارث در اسلام، و جان و مالشون هم در امن و امانه.
که این در واقع همون بحثی است که ما در مورد فقه میخواستیم
در فقه
به نوعی. بله
بله. در واقع اینجا خب باید در امر شریعت هم از یک فقیه عاملی که حتما چهار شرط داشته باشه، حافظن لدینه، حافظ دینش باشه، مخالفن علل هوا، مخالف هوای نفس باشه و مراقب نفس باشه.
بله.
و مطیعن لامر مولا، مطیع مولای خودش باشه، یعنی حتی فقیه هم باید مرید باشه در عرفان و تصوف. خب باید در واقع تبعیت کرد. مقام دوم جنبه علل حقی دینه.
بله.
مقام طریقته،
که بحثی است که سوال پیشین من مطرح کردم، البته میدونستم که بهش خواهیم
رسید. این جنبه بس. جنبه علل حقیه.
بله.
که در واقع این باطن رسالته و دعوت باطنیست، یه مقام معنویه که طریقت حضرت رسول و بعد از حضرت رسول ائمه هست. اصلا فلسفه امامت هم که من میخوام اینجا عرض بکنم به همین معناست که بعد از پیامبر به اذن الهی علی علیه السلام که مظهر تام ولایت میشه این رشته را ادامه میده، که تا امام 12 و اولیاء الهی از طرف ایشون ادامه پیدا میکنه، که میفرماد پس به هر دوری ولی قائم است، آزمایش تا قیامت دائم است. پس همون جوری که عرض کردم ولایت چون جنبه معنوی ولی و رسول است به اذن الهی، که میفرماد انی جاعل فی الارض خلیفتن، من هر دم بر روی زمین یک خلیفه قرار میدم، ولی کل قوم نهاد، برای هر قومی همیشه یک هادی هست. این جنبه جنبه ولایته که جنبه هدایت خاصه است. ما اصطلاحا در عرفان بهش میگیم رحمت خاصی که شامل حال مؤمنینش میشه.
بله.
نه شامل حال همه. اما متکلمین اهل سنت دایره را فقط با نبوت کامل شده میدونند، یعنی دین را چیزی جز شریعت نمیدونند و در واقع میگن که در پیامبر چون نبوت ختم شد، در واقع ختم نبوت به یه معنا انگار ختم دین هست.
بله.
و چیزی که برای ما میراث باقی میذارند همون شریعت و احکام دینه. اگه کسی که تمام دین را فقه و شریعت ظاهری بدونه، که اهل سنت در واقع این نظر را بعضی متکلمینشون البته دارند، خب این دایره ولایت را باز نمیدانند.
بله.
و حتی خب ما میبینیم در طولی از تاریخ ما میدیدیم که شیعیان را رافضی میدونستند، به خاطر اینکه میگفتن که این امامت و ولایت
از اون دایره خروج کرد،
خارج شدن. بله. اما متکلمین شیعه معتقدن که نه، امامت نیاز ما را به دین میرسونه. ما ختم نبوت ممکنه داشته باشیم که ختم شریعت محمدی هست، اما ختم ولایت نداریم، و نیاز ما به دین و نیاز ما به هدایت همیشه توسط اولیاء الهی هست. اگر این نباشه که اصلا حجت بر مردم تمام نمیشه. منتها خب اون چیزی که برای متکلمین باقی مون، متکلمین شیعه، اینو مثلا من اینو عرض بکنم که خواجه نصیرالدین طوسی در تجرید الاعتقاد به انسان کامل که همون عقل اول و در واقع اون نور محمدی باشه اشاره میکنه و معتقده که این نور تامه، و این چون نور تامه، هدایت تامه و هدایت باطنی همیشه هست. و اصلا خواجه نصیر یه رساله‌ای داره به نام اوصاف الاشراف که تمام مراتب سیر و سلوک رو داره در عرفان و تصوف. در اون رساله اوصاف الاشراف که مثل منازل السائرین
خواجه
عبدالله انصاریه داره شرح میده. اما از نگاه فلاسفه من عرض بکنم که شیخ اشراق همونجوری که جناب آقای دکتر فرمودند معتقده که حکیم الهی، که حکیم متعله در بحث و حکیمی که از نور الهی، ببینید ولایت یه علمه.
بله.
برای شیخ اشراق علم ولایت که که ما از پیامبرم داریم که میفرماد العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشا. علم یه نوری است که خداوند در قلب هر کسی بخواد قرار میده. این علم کشفیه و سینه به سینه منتقل میشه و روی کاغذ هم نمیاد. دل منور کن به انوار جلی چند باشی کاسلیس بو علی. شیخ بها میفرماید ایها القوم الذی فی المدرسه کل ما حصلتموه وسوسه. علم نبود غیر علم و شقی، ما بقی تلبیس ابلیس شقی. این علم ولایت که علمی است از جنس نور، همونجور که آقای دکتر در شرح آیه نور فرمودن،
به زیبایی فرمودن،
به حکیم متعلق در بس که اون حکیم مظهر اضافه اشراقیه حق.
بله.
که ما خود سهروردی هم میبینیم که به حضور یک عارف بزرگ مثل شیخ ابوالبرکات بغدادی میرسه و در بعضی اسناد داریم که حتی دست ارادت به قطب عرفان مثل شیخ ابوالبرکات بغدادی میده.
بله.
و ارادت و نیاز میاره، با اینکه فیلسوف بزرگی. ایشون هم در واقع به امر ولایت و دوام ولایت معتقده. ملا صدرا هم در شرح اسفار که اصلا کتاب اسفار به این نامه،
اصلا ملا صدرا جناب دکتر. بله. نظر بنده حقیر اینه که چون از بحث فلسفه و عرفان داشتیم هر دو میگفتیم. بله. به نوعی تلاقی فلسفه و عرفان به طور دقیق و کامل در ملا صدراست.
تلاقی عقل و وحیه. هیچگاه ملا صدرا عقل و وحی را از همدیگه جدا نمیکنه. سفری که در اسفار آغاز میکنه، ملا صدرا سفر از خوده. مشهد اولش این که میگه سفر من الخلق که از ابن عربی این را میگیره و مطرح میکنه و در همون سفر نظریه مهم وحدت وجود.
بله.
ابن عربی را مطرح میکنه. این وحدت موجود هم نیست، که یک حقیقت واحد هست و توحید یگانه شدن با همون حقیقت که نور وجود هست، که در دار هستی لیسف دار غیره دیار، یعنی حرکت از خلق به اون نور واحد هستیست. که ملا صدرا این سفر از خلق که سفر از خود را آغاز میکنه، که اتفاقا با یه نوع یقظه یا بیداری از خواب غفلته و طلبی که ملا صدرا در متوقع از عقل شروع میکنه. این عقل که به نور ایمان در واقع، این عرض بکنم دو نوع عقل داریم، یه عقل بازاری یا عقل معاشه.
بله.
که عقل کوته، عقل مصلحت اندیشه، عقلیه که دنبال منافع.
عقل بازاری بدید و تاجری آغاز کرد به قول حضرت مولانا.
روی کرده دوم عقل، عقل در واقع پایان بینه.
بله.
عقلیه که در واقع دنبال حقیقته، که خود امام جعفر صادق هم میفرمود العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. عقل اون عقلیه که در واقع تو رو به بندگی حق در بیاره و به کسب جنت. پس ملا صدرا در واقع با این عقلی که به نور ایمان مجهزه آغاز میکنه، ولی خود ملا صدرا معتقده که باید بخشی از مسیر را با عشق حرکت کرد.
بله.
یعنی عقل به تنهایی نمیتونه ما را به مقصد برسونه. این بود که ما میبینیم که در عرفان هم ملا صدرا دست ارادت به شیخ بهایی میده.
بله.
و در واقع اون را به عنوان استاد عرفان خودش میدونه و حکمت یونانیان را در کنار حکمت ایمانیان کامل میدونه و البته شیخ بهایی حکمت یونانی را حکمت کاملی نمیدان.
آنچه که از حضرت مولانا سپاسگزارم جناب صابری. من خوندم اون تک مصرع رو، پس تکمیل کنم با کلام شما، بسیار هم زیبا بود. عقل بازاری بدید و تاجری آغاز کرد.
بله.
عشق دیده زان سوی بازار او بازارها.
بله.
بازگردیم خدمت جناب استاد ریاضی. جناب استاد، به هر حال بحث ولایت و نبوت بود از ابتدا هم، و چون جناب صابری مطلبی رو مطرح کردند، بسیار دوست دارم از زبان حضرت عالی هم این رو بشنویم. مراتب عرفانی که ما در ولایت، امامت و نبوت داریم، نسبت‌هایی که این مراتب با هم دارند و باطنی و ظاهری بودنشون، باز اینها هم همیشه جای مناقشه و بحث بوده. جناب استاد صابری هم اشارت فرمودند. فکر میکنم در این بخش اگر حضرت عالی هم افاضه‌ای بفرمایید در این باب، بسیار مناسب هست. تقاضا میکنم.
بله، یک مطلبی در یادم اومد در گفتگوی با ایشان که مولانا میفرماد عقل دو عقل است. اول مکسبی که بیاموزی به مکتب چون سبی. عقل دوم بخشش یزدان بود، جای آن اندر میان جان بود.
احسنت.
بعضی ها خیال میکنن مولانا مخالف عقله، در حالی که او اون عقل اکتسابی برگرفته از آموخته های غیر برهانی و غیر حقیقی رو که به نام عقل مبنا قرار میدن مخالفه.
بله.
اگر نه عقل موهوبی رو که روشن کننده جان و وجود است منکر نیست. بنابراین حکمت در واقع که جوششیه همه موافقشن. این فلسفه است که کوششی است و اکتسابی ها رو پر هم میذاری، اینا بعضی ها در شک دارن. اما نکته ای که باز فرمودند، الان شما فرمودید مراتب انبیا و اولیا. ببینید ما نمیتونیم واقعا خودمون مراتب تعیین کنیم.
بله.
هم نور و واحد لا نفرق بین احد من رسوله، کنگره ویران کنید از منچنیق، تاروت فرق از میان این فریق.
به هر حال مناقشاتی است که همواره بوده جناب استاد با وجود این
آیه. خب ما یه روزی به جایی باید برسیم. بله. که دیگه مناقشه نباشه.
نباشه.
چون که بیرنگی اسیر رنگ شد،
موسی
با بودن در رنگ شد. چون بیرنگی را سیکان داشتی، موسی و فرعون نمودند آشنی. مردم کلن در برخورد و یه حقیقتی کلن چهار گروه هن. یه ده آمن.
بله.
که همین شنیده آقا گفته های اینو اونو میگیرن و یه معرفت های سطحی پیدا میکنن. همین معرفت های سطحی و حسی رو خیال میکنن آگاهیه، علمه.
بله.
یه ده خاصن که از این مرحله بیرون میرن و دنبال معارف حقیقیه هستن از طریق فلسفه علم قلب. سه مرحله داره، علم و عقل و قلب.
بله.
سه تا چیز داریم، ابزار داریم که میشه رسیم. عده خاص الخاصن که از مرحله این که حتی این خوب و این بد و این زشت زیبا رد شدن، به یک وحدتی رسیدن که در اون وحدت همه رو در واقع انشعاب از اون پایین میدونن. اینجا دیگه جز خیری چی نیست، جز زیبایی چی نیست. یک مرحله خاص الخاص هم رد میشن، ماورای هم حالا مشیت رو میبینن. در حالا مشیت از اون بالا که نگاه کنی میری با هواپیما اون بالا بالا.
بله.
شما نه کوه میبینی، نه دشت میبینی، نه برش میبینی، نه بازار، هیچی نمیبینی، نه زن، نه مرد. از اون بالا بالا نگاه میکنه. انبیای موحدین اینا رسیدن به اون وحدت کلیه الهیه. اونی که به وحدت کلیه الهی برسه تمام هستی رو صور و اشواه و سایه میبینه.
ضمن این که از کلامتون در واقع وام میگیرم این رو، در واقع در اون جایگاه هم دیگه ولایت ولایتی است که عملا همه چیز رو تحت سیطره خیش داره.
سیطره خودش داره. تمام هستی در سیطره خودشه. بنابراین دیگه حالا فرق نمیکنه این زن یا مرد، این سیاه این سفید این فلان، اون در اون بالا داره نگاه میکنه به هستی. اون وقت ولی مطلق کسی است که به این مرحله خودش رسونده باشه و از اون بالا به این مراحل پایین نگاه کرده. زبانش هم برای همه هست. شما ببینید قرآن کریم هم برای عام هست، هم برای خاص هست، هم برای خاص الخاص هست، هم برای ماورای نامقام صرفیت وجوده که میرسن به اونایی که در صرفیت وجود مطلق وحدت وجود غرقن، مقام استقرار دارن. بنابراین هر کس فقدر فهمش فهمید مدعا را. در برابر رسول خدا هر کسی از آینه وجود خودش نگاه میکنه و استنباط میکنه. خب این مطلب رو در مثنوی مولوی هستش که آمد ابو جهل گفت به پیغمبر چقدر زشت هستی و ابو بکر یا ابو ذر گفت چقدر زیبا هستی، گفت شما راست میگی، به اونم گفت شما هم راست میگی،
چون هر کس از زاویه دید خودش نگاه.
ما پرسید که چی شد برداشت، گفت که باید چمره وجود خودش نگاه.
بله.
حالا ما با اون محمدیت، یه وقتی ما با احمدیتش کار داریم، یه وقتی با محمدیتش کار داریم. وقتی احمدیت عرفا مطرح میکنن و فی السماء به احمد و فی الارض به محمد.
بله.
مقام احمدیت مقام سماواتی محمده، مقامیش که عالم کروبیان رو و عالم ملکوت و عالم مثال رو در اختیار ظهوری داره. عالم محمدیت عالمیش که در عالم ناسوت شریعت میاره، طریقت میاره، حقیقت میاره، هر سم در وجود ایشان جمعه، ایشان جمع الجمعه.
بله.
یعنی مقام جامعیت داره، از این جهت خاتمیت داره. خلاصه حالا ما بسته بینید که در کدوم مرحله باشیم که اون رو نگاه میکنیم. ما این پایین کوهیم، دماوند نگاه میکنیم، یا وقتی وسطی به بالاییم. پس ما باید خودمون بالا بکشیم، انقدر بالا بکشیم که بتوانیم محمد رو، حضرت محمد صلی الله علیه و سلم رو در اون مقام ببینیم.
بله.
وقتی انا انزلنا میشه ما هم باید سعودی بریم تا جایی برسیم این دوتا هم برسن.
اینجا همون جایی که اون مناقشات دیگه تمامه.
آره تمام میشه. برسیم به اون مقام اونو ببینیم، برسیم به اون مقام اونو ببینیم، بریم به اون مقام اونو ببینیم، بسته به مقامی که ما بریم. پس این مناقشات تمام میشه وقتی ما برسیم. بله ها دیگه نمیدونم سوال دیگه شما چی بود.
سپاسگزارم. عملا چون فرصتمون خیلی اندک هست و مجال هم در واقع نیست، فکر کنم فقط در حد یکی دو دقیقه جناب صابری جمع‌بندی بفرمایید که انشالله بعد هم شنوندگان عزیز رو و شما بزرگواران رو به خدا بسپاریم. تقاضا میکنم
به عنوان نتیجه گیری عرض بکنم اینه که امر ولایت بعد از یعنی در دوران غیبت کبرا هم ادامه پیدا میکنه. این ولایت محمدی و این نبوت محمدی دایره کاملی است که هم آیه محکمه دینه.
بله.
من فقط همین نکته آخر عرض بکنم، هم سنت قائمه دینه، هم فریضه عادل است. برای همینه که رحمت للعالمینه، عالم را به خاطر او خلق کرده و شریعت هم به او قائمه. یعنی بنی الاسلام، بنای اسلام بر پنج چیزه و نماز و خمس و زکات و حج و روزه و اینها بدون ولایت انسان کامل هیچ ارزشی نداره.
سپاسگزارم جناب استاد صابری و همینطور سپاسگزارم حضرت استاد ریاضی. بسیار بحث خوبی بود، خود من بسیار آموختم. امیدوار هستم که در این روز مبارک، روز عید مبارک که باز هم تبریک میگم،
میگه شادی اگر عاشقی کنی و جوانی،
عشق محمد بس است و
بس است و آل محمد.
بسیار سپاسگزارم از شنوندگان ارجمند هم که تا این لحظه در این روز مبارک با ما همراهی کردند. من علیرضا محمدی هستم و خدمتگزار شما بزرگواران. افتخار این رو داشتم که در استودیو هم کلام بودم با جناب استاد دکتر حشمت الله ریاضی، پژوهشگر حوزه فلسفه و عرفان، مؤلف و استاد این حوزه، و همینطور دکتر علی محمد صابری که ایشون هم پژوهشگر حوزه فلسفه عرفان هستند و عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان. امیدوار هستم که تبریکات صمیمانه ما رو باز هم در این پایان برنامه بپذیرید. ما رو دعا کنید. خدا یار و نگهدارتون باشه.
فصل تازه از کتاب هدایت گشوده شد و خداوند کاملترین پیام سعادت را بر سینه گزیده پاکانش نازل کرد.
محمد،
مسئله بعثت نبی مکرم که زبانهای قاصر و ذهنهای کوتاه ما درباره آن مطالب زیادی گفته است و همه گفتند، در واقع یک عرصه عظیمی است که به این زودی ها بیان ابعاد این حادثه بزرگ میسر نخواهد بود. هرچه زمان به جلو می رود و بشر با تجربه های گوناگون نواقص زندگی خود را، آسیب‌های خود را بیشتر ادراک می‌کند، ابعاد گوناگون بعثت نبی مکرم بیشتر خود را نشان می‌دهد. این بعثت در واقع دعوت مردم به عرصه تربیت عقلانی و تربیت اخلاقی و تربیت قانونی بود. اینها چیزهایی است که زندگی آسوده و رو به تکامل انسان به آنها نیازمند است.
ای پیامبر،
نا
گواه فرستاده ایم و بشارت دهنده و بیم دهنده و تو را دعوت کننده به سوی خدا به فرمان او قرار دادیم
و داعیا الالله
و چراغی روشنی بخش ای پیامبر
سراجا منيرا.
واپس این باب رحمت و هدایت حق گشوده شد و عید کمال بشر، عید مبعث، عید نزول قرآن فرا رسید. خجسته باد این عید فرخنده.
ای تو امین، ای تو امان همه، روشنی جان و جهان همه، در دل ما عشق مجرد توی، نور علی نور محمد توی. در دل ما عشق مجرد توی، نور علی نور محمد توی. شد علی از مهر تو ماه همه، در بر تو فاطمه شد فاطمه، شد عشق مزید و دل و جان تازه شد.
ما همه چون قطره و دریا توی، پنجره روشن فردا توی. ای تو امین، ای تو امان همه، روشنی جان و جهان همه.
چشم جهان آینه بندان تو، ما همه آهوی بیابان تو. هر که ز قرآن تو سیراب شد، چشمه خورشید جهان تاب شد. خاکم و افتاده به راه تو ام، تشنه یک جرعه نگاه تو هم، تشنه یک جرعه نگاه تو هم.
ما همه چون قطره و دریا توی، پنجره روشن فردا توی. ما همه چون قطره و دریا توی، پنجره روشن فردا.
عزیزان همراه، یک بار دیگر عید بزرگ مبعث رو خدمت همه شما هموطنان گرامی تبریک و تهنیت عرض میکنم. دعوت میکنم میان برنامه کوتاه اشاره رو بشنوید.
اشاره. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. خدمت همه شنوندگان عزیز و محترم عرض سلام و ادب دارم. انشاءالله که در انجام وظایف دینی و شرعیمون موفق باشیم. در نهج البلاغه حضرت علی علیه السلام آمده است که ایاک و مصادقت الاحمق فانه یرید ان ینفعك فیضرک. می‌فرماید که از همراهی و از دوستی با انسان احمق پرهیز کن، چرا که او می‌خواد به تو نفع برسونه اما نمی‌تونه. این نشون میده که انسان باید در انتخاب دوست و همراه دقت بکنه، که اگر این دقت رو انجام نده حتما به مشکل برمیخوره و اگر به چالشی برخورد و اگر ضرری به او متوجه شد، کسی جز خودش رو سرزنش نکنه، که کسی جز خودش سزاوار سرزنش نیست. و بعد میفرماید که و مصادقت البخیل فانه یبعد عنک احوج ما تکون الیه، چرا که میفهمد که از دوستی با بخیل بپرهیز، چرا که او چیزی رو که میتونه در اختیار تو قرار بده از تو دریغ خواهد کرد، از تو دور خواهد کرد. او کسی است که به تو خیر نخواهد رسوند.
این که من بخوام برای انتخاب دوست یک ملاکی داشته باشم واقعا نمیدونم، چون بستگی داره به شرایطی که داریم. یعنی اگر توی بازه زمانی باشیم، توی تو محیط کاری باشیم که خیلی فشار کاری رومونه، ما ترجیحا آدمایی که خیلی بشاشن و تنازن رو انتخاب میکنیم برای اینکه ما رو از اون موقعیت جدیمون رها بکنن و بیارن توی موقعیت فانتزی. اما صرفا آدمهایی رو برای دوستیمون انتخاب میکنیم که با عقایدمون نزدیکتر باشن، نه شبیه‌تر.
این به نظر من دوست هم واقعا مثل انتخاب، شاید حالا نه به اون حساسیت به عنوان شریک زندگی، ولی میتونه تا اون اندازه اهمیت داشته باشه، به خاطر اینکه یه دوست واقعا میتونه آدمو کامل بکنه. شما هر نقصی که توی وجود خودتون هست رو میتونید با انتخاب یه آدم مناسب در کنار خودتون اون نقص رو برطرف بکنید، و سال به سال که میگذره علاوه بر اینکه روی شخصیت خودمون کار میکنیم و سعی میکنیم که بهتر باشیم، از ویژگی‌های مثبت دوستامون هم استفاده بکنیم. حالا اینکه لزوما خیلی به هم دیگه شبیه باشن دو تا آدم که بخوان با هم دیگه دوست بشن، میتونه این اتفاق هم بیفته، ولی اون چه که ما رو کامل بکنه هم به نظر من خیلی مثمر ثمره.
ایاک و مصادقت الکذاب، بپرهیز از همنشینی و دوستی با دروغگو، که او مانند سراب است. یقرب علیک البعید، آنچه که به تو نزدیک است را دور و آنچه که دور است را نزدیک نشان می‌دهد. یعنی تو را در انتخاب قطعا دچار اشتباه خواهد کرد. اگر با این گونه افراد نشست و برخاست کردیم قطعا به مشکل برمی‌خوریم. بجاست به جای این که با افراد دروغگو یا افراد احمق یا افراد بخیل دوستی و رفاقت داشته باشیم، به جای این افراد از مصادفت و از مصادقت با افراد صالح و افراد صادق لذت ببریم و بهره‌مند بشیم. پیدا کردن این افراد هم خیلی سخت نیست. کمی به دور و برمون نگاه بکنیم، انشاءالله خداوند نشانه های دوستی رو برای همه ما آشکار خواهد کرد.